السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف وليته وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه و علا اهل بیشه الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لاسی ما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم علا اعدائهم اعداء الله. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. موضوع سخن بنده عزیزان امنیت نرم هست. این آیه شریفه ای که تلاوت شد آیه آخر سوره مبارکه آل عمران، کلمه به کلمه اون به نظر حقیر در همین خصوص جای تفسیر و تحلیل دارد. آیه 200 سوره مبارکه آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید صبر کنید و در صبر هم مصابره کنید. یعنی صرفاً بحث صبر، من خودم صبر کنم به تنهایی، این کفایت نمی کنه، بلکه باید هم دیگر رو توصیه به صبر هم بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. در صبر مصابره کردن یعنی هم دیگه رو توصیه کنیم به صبر، بردباری و تحمل در سختی ها. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بله موکب عزیزم، از حضور انورتون این آیه شریفه گفتیم در خصوص بحث امنیت نرم جای تحلیل داره. امنیت نرم یعنی چه عزیزان؟ تعریف امنیت نرم، اول تعریف غربی و از منظر غربی ها و دانشکده ها، دانشگاه های غربی رو میگم که سافت سکیوریتی یعنی امنیت نرم عنوانش کردن، چه معنایی براش دارن؟ بعد از دیدگاه قرآن کریم و اون رو تحلیل میکنیم با هم دیگه. در تعریف غربیش اینجور گفته میشه: توانایی یک دولت یا جامعه در حفظ هویت، ثبات، مشروعیت و انسجام خود در برابر تهدیدهای غیر نظامی. عزیزان، مقصود از این بحث که حالا انشالله بتونم من توی این 30-40 دقیقه‌ای که در خدمتتون هستم به یک نتیجه ای برسونم، اتفاقا مقصود الان که ما در جنگ سختیم، در جنگ در واقع با ابزارهای نظامی هستیم، ولی من میخوام طی این چند دقیقه صحبت به این برسم که جنگ نرم و امنیت نرم و مسائلی که در غیر جنگ معمولی مشاهده میشه، اینها خیلی حائز اهمیت تر هست. الان جنگ، هر بحثی پیش بیاد، برق بره، مثلا بعضی از فرض کنید مثلا سوخت کم بشه، پلی زده بشه، هر طوری که بشه، این توجیه داره، میگیم جنگیم، در جنگیم. ولی اگر سایه جنگ انشاءالله برداشته بشه، جنگ معمول، جنگ نظامی سایه اون برداشته بشه، آیا دیگه جنگی مشاهده نمیشه؟ همه بحث من و در واقع محور بحث بنده همینه که میخوام به این نتیجه برسم که اتفاقا اون جنگ، جنگ نرم که مقابلش امنیت نرم وجود داره، این خیلی مهمتره. و اتفاقا انشاءالله فراموش نکنم در آخر و انتهای عرائزم به این جنبندی برسیم که اگر دشمن همین الان که در جنگ سختیم بخواد جنگ نرم هم داشته باشه و ما مقابلش امنیت نرم، این از کجا شروع میکنه؟ چه ساز و کارهایی برای این وجود داره؟ لذا این تعریفی که الان دارم میکنم از بعضی از اندیشمندان همون آمریکاییه. مثلا یه شخصی است به نام جوزف نای، اصلا انگار محور کارهاش، من یادم هست چون خودم بنده دانشجوی اون وقتا که در واقع در کنار تحصیلات حوزویمون درسای دانشگاهی هم میخوندیم، در علوم سیاسی این بحث جوزف نای خیلی معروف بود و محور کاراش همین بحث جنگ نرم و امنیت نرمه. چندین کتاب هم داره که بعضیش رو من اینجا یادداشت کردم، مزایای قدرت نرم، مثلا کتاب هایی که از ایشون باز مشهور هست، قدرت نرم و رهبری، کاربرد قدرت نرم، مزایای قدرت نرم، و چندین کتاب رو این آقا داره. البته از اندیشمندان غیر حوزوی و دانشگاهی خودمون هم مثل آقای اصغر افتخاری، چهره قدرت نرم، آقای فرهادی و مرادیان کتابی دارن درک قدرت نرم، و از دیگران از بزرگتون داریم خدا رو شکر آثاری هست. اگر بخوایم نگاه غیر دینی و غیر اسلامی و معمولی به امنیت نرم یا سافت سکیوریتی داشته باشیم، اینه که گفتم خدمتتون، تعریفش اینه: توانایی یک دولت یا جامعه در حفظ هویت، ثبات، مشروعیت. خود این مشروعیت رو ما تو کلاس‌های دانشگاهی یا حوزوی خیلی روش بحث میکنیم که مشروعیت در نگاه غربی با مشروعیت در نگاه اسلامی بسیار متفاوته، و مشروعیت در نگاه غربی همون مقبولیته، در نگاه اسلامی ریشه در شرع داره، لجیتیمیسی در نگاه غربی. اینا رو بحث میکنیم. انسجام در مقابل تهدیدهای غیر نظامی خیلی مهمه. یک وقت تهدید تهدید نظامیه، یک سازوکاری داره، یک راهی داره برای اون، ولی یک وقت غیر نظامی است، غیر قهرامیزه. میگه مؤلفه های امنیت نرم از نگاه باز غربیش امنیت فرهنگی. حالا فرهنگ در نگاه اونها چیه؟ در نگاه ما چیه؟ امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اطلاعاتی و سایبری، امنیت روانی، امنیت در واقع و همچنین اعتماد عمومی، اعتماد ملی، مشروعیت، سرمایه اجتماعی و امثال ذلک. لذا تهدیدهایی که در مقابل اینها هست، جنگ رسانه‌ای، جنگ‌های شناختی، شایعه خیلی مهمه، و نفوذ که بخشیش نفوذ فرهنگی است و از نفوذهای دیگر هم باید یاد کرد. اما در نگاه قرآنی و در نگاه اسلامی، امنیت نرم، امن، سکینه، اطمینان، ایمان، وحدت، ولایت، بصیرت، اینها خیلی های اهمیته. در قرآن کریم امنیت نرم، حالت آرامش، اطمینان، انسجام و وحدت که همگی اینها بر پایه ایمان به خدا، با محوریت ایمان به حضرت حق باری تعالی باید باشه. عدالت، تقوا، ولایت الهی و ولایت معصومین. عزیزان، این بحثایی که حتی در نگاه غربی شد، بحث از امنیت فرهنگی میکنند، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و سایبری. یه سوالی، امروز رهبری معظم انقلاب اسلامی حفظه الله تعالی واقعا چقدر انسان خدا رو باید شکر کنه در این جامعه اسلامی که وقتی میبینیم حضرت سید الشهدای امروز ما رو، سید بزرگوار ما رو خدا از ما گرفت و عاقبتش رو به شهادت ختم فرمود که آرزوی او بود، و من همیشه دنبال این بودم این چند روز که یک کسی این لفظ رو به کار ببره، حالا خودم اینجا مجبور شدم به کار ببرم، یعنی نه مجبور، تو دلم بود که اینه بگم سید الشهدای کل شهدا حضرت آقا بودن رضوان الله تعالی علیه و درجاتشون عالی است، عالی تر انشاءالله. واقعا بعد از ایشون چقدر خدای متعال به این ملت موهبت فرمود و یک همچین شخصیت بزرگواری که توی این پیام، هر پیامی رو دادن، که اون پیام قبلیشون رو چند شب قبل من توی موکبه نیروهای انتظامی تحلیل کردم، الانم قصدم این نیست که پیام امروز ایشون رو اینجا تحلیل کنم، ولی باید به یکی دوتا موردش اشاره کرد که خیلی عجیب بود. اینکه فرمودند آقایون، بزرگان، کوچولوها، سیاسیون، غیر سیاسیون، حواستون رو جمع کنید روی دو نکته. بسیار تأکید فرمودن اینکه یه وقت حق و ناحق نکنید، یک وقت خدای نخواسته توی این لغلغه زبان و زبان هرزی که داریم حقی از کسی تضییع نکنیم. مگه ما به همه مسائل اشراف داریم که اینجور گاهی اوقات در خصوص افراد قضاوت میکنیم؟ افراد رو نمیخواد قضاوت کنید، ولی کارها. من خودم همون وقت این سوال برام پیش اومد که پس ما چگونه جهاد تبیین کنیم؟ جهاد تبیین هم راه داره. اولا سعی کنید اطلاعاتمون رو کافیش، وافی، کامل، شامل، جامع به دست بیاریم، ایشون فرمودن. ثانیاً انسجام رو به هم نزنید، وحدت رو به هم نزنید. ما در این حالی که کوچک همه مسئولینیم، همه عزیزانی هستیم که کار میکنن، تلاش میکنن، خدا انشالله خیرشون بده، اجرشون بده. اونایشون که برای خدا کار میکنن مزدشون رو هم میگیرن، ولی خدا نکنه اونایی که برای خدا کار نمیکنن، برای هوا کار میکنن، بالاخره روزی اینها لو میرن پیش ملت. لذا میخواستم این نکته رو بگم، میخواستم نقد کنم عزیزان مسئولمون رو بدون اینکه انسجام رو به هم بزنم. و اون اینکه عزیزان ما، عزیزان من، آیا الان این بحث سایبری که اینجا مطرح کردن همه، که یکی از مسائل امنیت، در واقع امنیت امنیت نرم ماست، نانوشته ماست، این رو چجور شما الان فضا رو اتفاقا همون زمانی که داره جنگ سخت اتفاق میفته یک دفعه روز قبل از عملیات وسیع دوستان به هم دیگه میگفتن که همه چیز آزاد شد، واتساپ و امثال زالیک هم دیگه فیلتر شکن نمیخواد و آزاد آزاد. خب آخه این آزاد آزاد بودن این رو کی واقعا میگم؟ البته باید اطلاعات جامع و کامل داشته باشیم، ولیکن در همین حد اطلاعات ناقص خودمون واقعا این باعث نقده. نباید اینجور باشه. اگر که لازم هست، اگر یک زدن یک جاهایی رو که دیگه جبران ناپذیر نخواهد بود، اون وقت شما میخواید مداوا کنید؟ اون وقتی که دیگه نمیشه که. لااقل میگذاشتید فضای مجازی و سایبری رو که لااقل به شکل قبلش باشه، نه اینکه یک دفعه تو اوج جنگ سخت اینطور بازش کنید که دیگه فضای مجازی فیلتر شکن هم نیاز نداشته باشه. به نظر میرسه یکی از نقدهاییست که وجود داره. عزیزان، خود عزیزانی که توی صحنه هستن، اون جاهایی که میتونن لااقل برای خواص، ما این ازشون تقاضا میکنیم، لااقل برای خواص بیان بنشینن پشت پرده مذاکرات. بعضی از مسائلی که ممکنه برای دیگران گفتن و تحلیلش کردن، اینها رو برای خواص بگن که اونها بتونن دیگران رو مجاب کنن، مردم رو مجاب کنن. عزیزان، آمریکا در اصلا حدود 300 سال بیشتر از عمرش نمیگذره، وقتی هم که شروع کرده بدو تولدش رو نامشروع آغاز کرده، به این معنا که اون منطقه‌ای که الان اینها هستن سرخپوستان زندگی میکردن. یک شعار معروفی که از آمریکایی ها در اون زمان وجود داشت این شعار بود که یک سرخ پوست خوب سرخ یک سرخ پوست مرده است. پوست سر سرخ پوستان آمریکا رو می خریدن به قیمت های گزاف، یعنی بکشید اینها رو، پوست سرشون رو بیارید، کاسه سرشون رو بیارید بدید و چقدر امتیاز بگیرید. یعنی قصب کردن اونجا رو و نشستن. و از اون زمانی که این ولد نامشروع تولید شد به وجود آمد، شروع به جنایت کرد. خواستم این نکته رو بگم که آمریکا در این دوران نامشروعش هیچ کس جرأت نکرده مقابل او بایسته و با این قلدر بجنگه، غیر از چند تا کشور مثل ویتنام و مثل جمهوری اسلامی ایران. در این زمان حتی چین و روسیه هم گرچه هر جا میرفت نمیتونست بمونه، در افغانستان، در جاهای دیگه، در خود ویتنام، هر جا رفت نمیتونست بمونه، ولی کن این هست که هیچ کسی هم جرأت مقابله مستقیم با آمریکا نکرده غیر از جمهوری اسلامی ایران و البته چند سال قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که به پیروزی برسه، حدوداً سال 74 75 79 1979 انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، حدوداً 1974 75 بعد از 10 سال جنگ در ویتنام آمریکا رو شکستش دادن بالاخره. ولی میخوام الان یک نمونه از جنگ نرم رو بگم خدمت عزیزان. خدا نکنه یک روزی ما به سرنوشت ویتنام دوچار بشیم. گرچه ویتنام بین دولت و ملتش من فرق قائلم. بنده جنوب شرق آسیا 3-4 سال اونجا زندگی کردم و با اون منطقه کلن آشنام. تایلند، کامبوج، میانمار، ویتنام، لاوس، این کشورها رو مجبور بودم برم و مأموریت داشتم.
رضا اونجا سکونت داشتم و با بعضی از اینها زندگی کردم. خود این ویتنام 100 میلیونی الان اونقدر آماده هست که ما بریم و انشاءالله سرمایه گذاری کنیم، مثل ویتنام، مثل میانمار، مثل کامبوج که رفتیم و اونجا الان شیعه داریم، از سادات شیعه داریم، انشاءالله در ویتنام و لاوس هم داشته باشیم. لذا من بین ملت و دولتش فرق میگذارم، ولیکن این رو خواستم بگم. همین ویتنامی که اینقدر زیبا جنگیدن با آمریکا و آمریکا رو شکست دادن، دست از پا درازتر بیرون کردن، کندی ترور شد، بعدش کیسینجر آمد، کیسینجر و از بوستون رئیس جمهور اون زمان چه طرح‌ها و توطئه هایی بالاخره جمع کردن از ویتنام و فرار کردن. اما امروزه اونقدر همبستگی دولتش رو میگم با آمریکا پیدا کرده متاسفانه، و اون اصلا اینا رو دو پارتنر، دو شریک میدانن، به گونه ای که حتی اخیراً قرار شده F-35 هاش رو که آمریکا به هیچ کجا نمیداد و به کمترین جاها داده به ویتنام هم بده. ببینید این یعنی چی؟ یعنی از در بیرون کردن دشمن و از پنجره وارد شدن. از کدوم مسیرها؟ جنگ نرم. چجوری؟ با ابزارهاییش که گفتیم. این که بیان فرهنگ جامعه رو تبدیل کنن. الان اتفاقا این سوالی که من میخواستم اواخر بحثم بهش برسم شروع کنیم، مطرح کنیم، اگر توی ایران ما انشاءالله پای آمریکا رو قطع کنیم و در واقع سر جای خودش بنشونیم، ولی از کجا وارد میشه، از کجا ورود میکنه به نظر شما عزیزان مخاطب؟ یقینا خواهید فرمود از بعد سیاسی، از بعد فرهنگی، چون قراره از بعد نظامی دیگه کنار بذاره. البته من یه نظرات خاص و ویژه‌ای هم دارم که اینجا خدمت عزیزان عرض میکنم. بنده به نظرم میاد همین الان هم دولت مردهای ما همونطوری که نسبت به فضای مجازی و سایبری نقد کردم، بدون این که وحدت رو و انسجام رو بخوام برهم بزنم، در خصوص بحث هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم و عدو لهم مستسعتم من قوه. خب یه روزی من رباط الخیل معنا می داده که ترهبونه بهی عدو الله و عدو کن، ولی امروز بحث هستیه. تنها چیزی که بازدارنده است خروج ایران اسلامی از NPT، تهدید آمریکا و تهدید غرب به اینکه از NPT خارج میشیم و سلاح هسته‌ای هم خواهیم داشت. هر کاری میخواید بکنید، رهبر معظم قبلیمون سید الشهداء انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب اسلامی، رهبری معظم، ایشون فرمودند حرام. شاید ساختش رو بگن، ولی خریدش، نگهداریش، چیزهای دیگه، تازه این هم به حکم اون رهبری بود، به حکم رهبری معظم فعلی که ایشون اتفاقا به همین هم اشاره ای داشتن، ممکنه غیر این باشه. لذا در این اگر میخواهیم بازدارندگی ایجاد کنیم، عزیزان سیاسیون ما هم مثل نظامیون ما، الحمدلله البته اینها با هم هماهنگن، تقسیم کار کردن، همه شون رو هم ما تحسین میکنیم، هم مسئولین سیاسی هم مسئولین نظامی. ولیکن به هر حال اینو معتقدیم که عزیزان نظامی ما بسیار زیبا، دقیق، الان شما ببینید همین حمله دیروز به سوریه چه کار کرد. توی دیدید که جولانی رو اینها داشتن همه کاره میکردن، یعنی داعش رو، یعنی مسلمون ها رو، یعنی اسرائیل داشت نقش خودش رو واگذار میکرد به کی؟ به یک مسلمان، ظاهرن مسلمان داعشی هرزه، که او به عهده بگیره و او هم به عهده گرفته بود که حزب الله باشو. ترامپ این رو اعلام کرد، گفت حزب الله رو دیگه ما سپردیم به جولانی. خب تا این رو گفت دستتون درد نکنه، دست مریضات واقعا به نظامیونمون چه کار کردن؟ بلا فاصله زدن جایی رو که اصلا فکرش رو نمی کرد آمریکا، تصورش رو نداشت، یک خوابگاه، یک جایی که لانه‌ای که مال در واقع نظامیان آمریکایی بود در سوریه ایجاد کرده بودن، زدن داغون کردن و انشالله از اونجا جنازه های آمریکایی به سمت آمریکا سرازیر بشه. یکی دیگر از عوامل بازدارندگی همین جنازه های آمریکایی است که داره. هر جنازه ای که به آمریکا وارد بشه، آمریکایی ها رو علیه دولت خودش، علیه ترامپ میشورانه و ما هم همین رو میخواییم. عزیزان، یکی دیگر از اون مسائلی که توی امنیت نرم وجود داره، بحث ملی مذهبی بودن ماست. من تلفیق میکنم بین اون مطالب دانشگاهی و مطالب قرآنی که الان ارائه کردم. ما مسلمان ایرانی هستیم. رهبری معظم ما به ما یاد داد هم به اسلامیتمون به بالیم و به نازیم، هم به ایرانیتمون. لذا این پرچم سرنگ رو با عکس‌های، با اولا آرم جمهوری اسلامی، با اللهی که روش نصب شده، با عکس‌های رهبری معظم، اینها حمل میکنیم و به اون افتخار میکنیم و افتخارمون هم به این هست. پیش از بنده عزیزمون داشتن مباحث تاریخی، تاریخ اسلام، تاریخ ایران رو بررسی میکردن. من هم اضافه کنم به اون مباحث یک نکته ای رو، و اون این که عزیزان من، روی ما ایرانی ها که قدمت بسیار زیادی هم داریم و همیشه در تاریخ بوده ایم، خیلی ها حساب کرده اند و می کنند. خود آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام، نمیدونم تا به حال این تحلیل رو از کسی شنیده اید یا نه، حالا این تحلیل بنده هست انشالله که درست باشه، چرا امام حسین علیه السلام به این سمت اومدن؟ علی رغم اینکه از خیلی جاها دعوت شده بودن، ولی از کوفه هم دعوت شده بودن و به سمت کوفه آمدن. چون پدرشون اینجا بوده، حاکم اینجا بوده؟ نه، به نظر بنده چون رو ما فارس ها، رو فروس حساب میکردن، روی ایرانی ها حساب میکردن. و اتفاقا شما ببینید چقدر جالب، بعد از این که بالاخره امام حسین علیه السلام قرار همون بود، قرار الهی، چه بیداری در مردم به وجود بیاد و در این سرزمین به شهادت برسن، در کربلا به شهادت رسیدن، ولی بعد از اون رو شما ملاحظه بفرمایید، انتقام، حالا انتقام واقعی ابا عبدالله رو که انشاءالله خود حضرت صاحب الزمان باید بیاند و بگیرند، انشاءالله خواهند آمد و با این حالا روایاتی که برای ما نقل می کنند، انشاءالله عمر خیلی از عزیزان انشاءالله کفایت کنه و ببینند اون زمان رو، انشاءالله با هم باشیم در رکاب اون عزیز. ولیکن اون انتقامی که اون زمان گرفته شد، که آقا امام سجاد هم فرمودن دل ما رو خنک کردی مختار، این چه دلیل داشت؟ روی عرب‌ها سرمایه. نمیخوام من الان عرب و عجم و فارس و ترک و لور رو بروج کنم، نه اصلا این درست نیست، ولی واقعیتی که وجود داره این که ما روی ایرانی بودن خودمون، روی ایرانی مسلمان بودن خودمون، روی در واقع فروس تکیه و تأکیدی که شده، و البته اونجا هم خیلی از اعراب، همراه شدند با کیان. خود مختار مثلا از اعراب بود، ولی کیان را آورد که اگر کیان ایرانی را نیاورده بود نمیتونست همون انتقام را هم بگیره. پس من خواستم بگم اگر بحث ملی، مذهبی، بحث‌های دیگر فرهنگی مطرحه، این بحث‌ها خیلی مهمه و ما باید در اندیشه امام رضوان الله تعالی علیه، در اندیشه رهبری معظم انقلاب، اینها همه رو بگردید نگاه کنید عزیزان. مردم بسیار مهمن، مخصوصا مردم ایران در اندیشه حضرت امام جایگاه ویژه‌ای داشتن. شهید مطهری وقتی که امام میان ایران بهش میگن چی دیدی، کیو دیدی، میگه کسی رو دیدم که چهار آمنه در او وجود داره: آمنه به الله، آمنه به هدفه، آمنه به طریقه، آمنه به خلقه. و این خیلی مهمه، این آمنه به خلقه. الان ببینید الان ملت چه کار کرده ان و در نگاه بصیرت، در نگاه هر دو بزرگوار، هم امام شهیدمون و هم امام امت، اینها بسیار مهمه. ولایت به عنوان یک قطنما، بصیرت که بصیرت هم دو بال داره، بال بینشی و بال گرایشی. امیرالمومنین خیلی زیبا در نهج البلاغه میفرماید هملو بصائرهم علی اسیافهم، بصیرت هاشون رو بر شمشیر هاشون. این مهم نیست که شمشیر رو بر بصیرت هم میکنی، هملو بصائرهم علی اسیافهم، امید دادن. در هیچ شرایطی که انسان مسلمان نومید نخواهد بود عزیزان. البته دشمن شما، دشمن ما آمریکا هم رها بکن نیست. جنگ جنگ وجودیه، یا ما باید وجود داشته باشیم یا مخالف ما. کمان که این جنگ وجودی در زمان همه انبیا هم بوده است. حضرت ابراهیم و نمرود، حضرت موسی و فرعون و همه اینها رو که نگاه میکنیم، اینها جنگ های وجودی است و بالاخره اونها هم دست بردار نیستن. تمام دنیاشون در اینها خلاصه شده و همش دنبال اینا. خلاصه این که عزیزان، ما به هویت اسلامی و ایرانی خودمون افتخار میکنیم و پای این پرچم به لطف خدا می ایستیم و از خدای متعال طلب میکنیم که انشاءالله صاحب اصلی رو برسونه و فرج رو برسونه. و دشمن اگر بخواد نفوذ کنه عزیزان، از جاده فرهنگی، بعد سیاسی، بعد اجتماعی، همین هایی که گفتم، از همین جاها دوباره شروع میکنه نفوذ کردن. خودتون رو آماده کنید، انشاءالله به زودی جنگ سخت و جنگ پیش رو انشاءالله به پیرو با پیروزی رزمندگان ما شروع خواهد شد، یعنی به اتمام خواهد رسید. اما اینها ممکنه از طریق بعضی از همین سلیبریتی ها و نمیدونم همین کسانی که الان هم دارن حرف مفت میزنن، از طریق همین ها وارد بشن و تلاش خودشون رو به هر حال خواهند داشت. ما باید لجنه هایی تشکیل بدیم، کارهای فرهنگی. الحمدلله قم پایگاه فرهنگی است و همه شما عزیزان هم، چه طلبه و روحانی که عزم میخوام از تسلی اوقاتی کردم، از همه روحانیان معزز و چه غیر طلاب، همه تون فرهنگی هستید. یه فکری بکنیم انشالله برای همکاری با دولت، همکاری با سیاسیون و این که انشالله اونها رو تقویت کنیم که اینها نتونن نفوذ کنن از طریق سایبری و فضای مجازی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و دیگر نفوذها. همه این راه های نفوذ رو انشالله ببندیم. خدا انشالله توفیق بده به هممون که انشالله برای ظهور تلاشی کنیم و انشالله همه شما رو خدای متعال حفظ کنه و در این مسیر ثابت قدم به نبی و آله
ولا حول ولا قوة الا بالله. صلوات بر محمد و آل محمد.